من کماکان منتظرم چند نفر بیان و وضعیت صدا و تصویر رو به من بگن. سلام به دوستان، فقط یک نفرم به من بگه من روی کانال مجتبی 43 هستیم یا موج واحدی می نویسیم برای من، چون من رو مجتبی واحدی 43 گذاشتم دفعه قبل، رفته رو موج واحدی نمیدونم چرا. الان اگه کسی میبینه و برای من بنویسه ممنون میشم. سلام به عرفان، تونی، تاکتیک، حامی یا حمید، تورج عزیز، مهناز کرمی، مهدی. یکی از دوستان به من بگن سینا، بهروز عزیز، ابراهیم شکوهی فرد. خب 43 ممنونی که دوستان نوشتن، ممنون. صدا و تصویرم خوبه، رنگین کمان، یاد مهندس جوانمون کیان رنگین کمان به خیر و روحش شاد و انشالله خدا به پدرش سلامتی بده و به مادرش صبر و تحمل. سیاوش، پیجو، پویان، مهدی، اینونتور، علیرضا، رنگین کمان، حسن عزیز، محمد، فرد. خب دوستان چند نفر شدیم الان؟ خانم الا، سو، ممنونم. 370 نفر هستیم و حدود 2 دقیقه هم شد که حالا 2 دقیقه هنوز نشده، ولی خب من دیگه شروع میکنم با عزتون. اول تسلیت میگم، جنایت جدید و اسیرکشی جدید جمهوری اسلامی رو تسلیت میگم به مردم و تبریک میگم به اون کسانی که هنوز دنبال عادی سازی جمهوری اسلامی یا عادی نشون دادن شرایط کشور هستن به روش های مختلف که حالا در موردش صحبت خواهیم کرد. تسلیت میگم به تک تک کسانی که تلاش کردند با بلند کردن صدای مجیدرضا رهنورد و قبلش صدای محسن شکاری، صدای ماهان صدرات و سایر عزیزانی که جمهوری خونخوار اسلامی دنبال ریختن خون است و تلاشاشون به نتیجه نرسید، اگرچه شاید هدفی که اون عزیزان ما داشتن و به خاطرش جان دادن تا حدود زیادی محقق شد. صداشون به دنیا رسید در حالی که هم خود جمهوری اسلامی و هم لابیستای کثیفش که البته در لباسهای مختلف هستن، بعضیشون ظاهرا اپوزیسیونن ولی با عادی نشون دادن شرایط عملا هم دست جمهوری اسلامی هستن و بعضی نوکر بیجیره مواجه، بعضیا کنیز باجیره مواجه و جمهوری اسلامی هستن و کارهایی میکنن که متاسفانه داغ دل مردم رو زیاد میکنه. البته من به مردمی که داغ دارن میگم که این اقلیت هیچ وقت با شما نبودن که شما فکر کنید که حالا از دستشون دادید یا اینها مثلا بنده و برده پول و جاه و مقام و معروفیت و شهرت اینها شدن. بگذاریم. بحث اصلی امروز من حالا حتما از تیتر حد زدید، ولی قبلش چیزی خواستم بگم. من داشتم دنبال خبرها میگشتم، بعضن همینطور توییت ها رو نگاه میکنم یا کپشن های اینستاگرام رو نگاه میکنم، دیدم یکی از این الدنگ های ولایی یه چیز نوشته، بقیه خوششون اومده، خوش به حالشون شده و ریتوییت کردن، نوشته که انقلابی که با رمز یا زهرا پیروز شد با رمز یا مهسا زمین نخواهد خورد. اولا این نهایت بی شرفیه که شما دختری که مظلومه و اگر قابل مقایسه با حضرت زهرا باشه این اتفاقا، نه اون الدنگ هایی مثل چرخنده و آکل سادات و اینها، ولی حالا فرض کنیم که اصلا قابل مقایسه هم نیست، من اصلا ندارم. اما جهت اطلاعتون، اولا انقلاب با رمز یا زهرا پیروز نشد. جهت اطلاعتون، خمینی در سال انقلاب کلامی از اسلام صحبت نمی کرد، می گفت کمونیست ها آزادند، هیچ تحمیلی بر مردم نخواهد بود، روحانیون در سیاست دخالت نخواهند کرد، من خودم میرم قم میتمرگم و از این حرفا. یعنی میخوام جهت اطلاعاتون بگم که اصلا رمز یا زهرا نبود. نه تنها رمز یا زهرا نبود، بلکه خمینی رسما مواضع سابق خودش رو که حالا معلوم شد مواضع فریبکارانه بوده زمین گذاشت. اصلا شروع انقلاب خمینی این بود که به شاه اعتراض کرد که چرا به زنان حق رأی دادید. بعد زمان انقلابی که خودش که شد، علی رغم فتوایی که خودش و همه الدنگ‌های هم ردیفش دارن که بیرون رفتن زن از خانه موکول به اجازه شوهرش هست، خمینی گفتش که برای تظاهرات زنها لازم نیست از شوهرشون اجازه بگیرن. این اصلا یا زهرا و این حرفا اسلام نمیچ کش بود. خمینی دنبال گرفتن حکومت رو به هر قیمتی. یک روز احساس میکرد برای جذب یک مش آخوند احمق باید بیاد فریاد بزنه وا اسلام، ها اسلام از دست رفت، چرا به زنها حق رأی دادن. یه روزم که لازم شد برای جذب روشنفکرا بیاد بگه که کمونیست ها هم آزاد خواهند بود، هیچ تحمیلی نخواهد بود، حجاب تحمیلی نخواهیم داشت، من میرم تو قم میشینم، روحانیون در سیاست دخالت نخواهند کرد، جمهوری ما یک چیزی مثل جمهوری فرانسه. خب این آدم یعنی خامی اصلا رمز یا زهرا در کار نبود. اما اینکه گفته بود که نوشته بودن که انقلابی که با رمز یا زهرا برپا شده با رمز یا مهسا زمین نمیخوره، خواستم بگم اصلا ما دنبال زمین زدن شما نیستیم عقبی. شما مدت هاست خودتون زمین خوردید، دراز کشیدید برای چین و روسیه و اصلا سرپا نیستید کسی از زمینتون بزنه. ما فقط دنبالیم که این جسد متعفن شما رو تو زیر خاک بکنیم. اگر میخواد چیزی بنویسید متناسب با این شرایط بنویسید، وگرنه اصلا میگم کسی رو زمین میزنن که سرپا باشه. شما میگم سال هاست که دراز کشید رو زمین و در اختیار چین و روسیه هستید و حتی کشورهای کم ارزتر و یا کم قدرتتر. در مورد ائتلاف صحبت میکنم دوستان، اجازه بدید این مسئله رو اول حل کنیم بعد بریم سراغ ائتلاف. بگذرم، این کسانی که خلاصه خیلی فکر میکنن هنرمندن و توییت میکنن بقیهشون هم به اورگاسم سیاسی میسن و ری توییت میکنن حواسشون باشه که اصلا ما دنبال زمین زدنشون نیستیم. زمین خورده خدایی هستید شما، البته زمین خورده خودخواسته برای ابراز عشق و علاقه به اربابای چینی و روسیتون. و همینطور هم که توضیح دادم اصلا انقلاب یا زهرا نبود. برید شماها که سنی از اون نگذشته، شما بسیجی جبهه ندیدید و جبهه ندیده و انقلابی انقلاب ندیده هستید، برید ببینید که اصلا خمینی با چه فریبی، اصلا میگم به خصوص یک سال منتهی به 22 بهمن، کلامی از اسلام نمیگفت. همش از آزادی، از کمونیستا، از مارکسیستا، از اینکه جمهوری ما مثل فرانسه است، نمیدونم ما هر کسی حق داره رهبر مسلم رهبر حکومت رو استیضاح بکنه، اگر من هم پایم رو کج گذاشتم قلم پایم رو خورد کنید، اینا همش چیزایی بود که خمینی با این چیزا مردم رو فریب داد و جذب کرد. خب یه سری از روشنفکرا هم که فکر می‌کردن خمینی یک موجود بی ارزه و بی دست و پاست، اومدن عملاً خودشون در اختیار خمینی گذاشتن، فکر می‌کردن که خمینی وقتی پیروز شد یه تیپا می‌زنن خمینی رو می‌ذارن بیرون و خودشون حکومت می‌گیرن و خیانت اونها و خودعه خمینی با هم دیگه نچشین شد. به هر حال دنبال رمز نباش، اگه خواستید رمز باشید رمز یا خودعه بوده انقلاب خمینی و قطعاً رمز یا مهسا صدها یا خودعه رو به زمین زده و زمین خواهد زد. ببینید دوستان، ما شرایطی داریم که در کشور بسیار شرایط حساسیه، هم پر از افتخار، هم پر از خشم مقدس و هم پر از غم. در این شرایط هر کس بخواد زندگی عادی حتی شخصی داشته باشه، به نظرم بایستی به وجدان خودش شک کنه و حتما خودش رو باید به یک پزشک نشون بده که کسی بتونه این شرایط رو ببینه و زندگی عادی داشته باشه. گیرم که کسی بتونه تظاهر کنه و در هر کاری در خونش میکنه شاد نشون بده خودشو و بیرون خودشو در خونه شاد باشه، انواع زندگی عادی رو داشته باشه. اما اینه که تلاش میکنن شرایط کشور رو نرمال و عادی نشون بدن، اینها خائنین عجیبی هستن. این که یه سری یک جور هم نیست، یه سریشون میان میگن که اتفاق نیفتاده، یه ناآرامی بوده، یک قتلی شده و بعدم مجازات شدن، اینطوری صحبت میکنن. یه سریشون با سکوتشون، از جمله مراجع تقلیدی که یک روزی برای تبعید خمینی عمامه زمین میزدن، امروز سکوت مرگبار و سکوت قبرستانی پیشه کردن و در برابر این همه جنایت و فساد نمیزنن. گیرم اونها با اعدام موافق باشن. آیا با این تعرضهایی که در زندان ها همیشه موافقن؟ آیا با تعرضی که در خیابان در روز روشن در برابر چشم همگان میشه موافقن؟ آیا با اینکه دیدید ماموران کثیف وحشی و حرامزاده حکومتی شیشه ماشین میشکنن موافقید؟ خب حالا در این شرایط، خب اینا یک سری از افرادی هستن که میخوان شرایط رو عادی نشون بدن که سکوت کردن. بعدم یه آقای میاد، من تعجب میکنم. ببینید من تا به حال سعی کردم تا حدودی حرمت آقای سیستانی نگه دارم، ولی دیدم که یک کسی اومده، یه آقای به نام محمد اشرفی اصفهانی که پدرش امام جمعه کرمانشاه بود و مجاهدین در سال 61 نارنجک به خودشون بستن و کشتنش و خودش هم به هر حال از قبل این پدر چند سال نماینده مجلس بوده، گفتم من خدمت آیت الله سیستانی رسیدم. ایشون خیلی ناراحت بودن از اوضاع و گفتم من تذکراتی به ایران دادم ولی به جمهوری اسلامی توجه نکردم. اون تذکر تو سرتون بخوره. شما چطور اونجایی که تا دیدید که به خاطر اون رسوایی داماد سیستانی حملات به شروع شد، فوری آقای سیستانی خودش موظف دونست و دفترش خودش موظف دونست که اطلاع رسمی بده. اما اینجا توسط اشرفی اصفهانی پیام میفرستید که نه سر پیاز نه تچ قندر. خب این تمام اینا که دارم مثال میزنم کسانی هستند که سعی میکنن اوضاع رو عادی نشون بدن. اما یه طایفه دیگه داریم که اونها واقعا من هر چی فکر میکنم در چه کاتگوری در چه دستبندی اونها رو بذارم نمیفهمم. حتما تصاویر رو دیدید که یک مراسمی مثلا در نیویورک برگزار شده برای بزرگداشت شهدای انقلاب 1401. نمیتونم بفهمم چطور میشه اصلا کسی که ادعا داره مخالف جمهوری اسلامیه و این صحنه رو اصلا رقص در بدنش بیاد. اونطور با افتخار جامهاشون رو به همدیگه بزنن و مشروب بخورن. و بعد اون شام تشریفاتی سلطنتی رو سرو کنن و ازش هم فیلم برداری بکنن. هر کاری میکنید بکنید، لاقل انگشت در چشم مردم نکنید. این چه شیوهیه که بعضی از افراد فکر میکنن که هر کاری بخوان بکنن حقشونه. جوونا برن خون بدن، بعد اینا بیان به هوای مثلا تجلیل از جوونا دور هم جمع شن، مشروب بخورن، برقصن، برای همدیگه نوشابه باز بکنن. به گمانم ما قبل از اینکه هر کاری بکنیم باید تکلیفمون با اینطور منش ها، من اصلا به فرد کاری ندارم، هر فردی ممکنه هر چیزی باشه، اما باید تکلیفمون با این منش ها روشن کنیم. آیا کسی که در این دوره میتونه اینقدر ابراز شادی کنه میتونه ادعا کنه که دلش با مردم ایرانه؟ و آیا این کمک به عادی نشون دادن اوضاع نیست که ما زندگی عادیمون رو داریم میکنیم، حالا چند نفرم کشتن غلط کردن کشتن روحشون شاد ولی ما برای شادی روحشون مشروب میخوریم و میرقصیم و میگم برای هم از همدیگه تعریف میکنیم، مصوبه میکنیم، از سوابق ارشمند همدیگه میگیم. ببینید این کار به نظر من هیچ تفاوتی نداره و شاید قبیح تر از کاری باشه که یک مش ورزشکار یک مش کشتیگیر بی غیرت بونشن اومدن اینجا و در این شرایط در شرایطی که یک همسل که خودشون یک قهرمان ورزشی رو به ناحق دار زدن اینا میان واسن کشتی میگیرن و متاسفم برای ایرانی که نبینن تشویقشون میکنن. ببینید ما در شرایطی هستیم که دیگه رو درواسی نمیشه کرد دوستان عزیز، به هیچ وجه نمیشه رو درواسی کرد. بایستی بریم ببینیم که چه کسانی، ببینید من خدا رو شاهد میگیرم، خدا رو شاهد میگیرم این روزها بعضی وقتا لباس تیره دم دستم رو میخواستم برنامه جا کنم خجالت میکشیدم و متاسفانه میبینیم کسانی میتونن راحت رقصی بکنن که دیگه از رقص بالاتر خوش رقصیه، این رقص مبارزه نیست. ببینید دوستان، برید، من نمیخواستم اسم بیارم ولی جشن بنیاد برومند رو ببینید در نیویورک برگزار شده، خودتون خواهید دید و خودتون قضاوت میکنید. اگر فکر کردید که من اشتباه میکنم حتما من تذکر بدید. همین الان تا این لایو ادامه داره دوستانی ببینم و نظرشون رو بگم. از نظر من اتفاقا این رقص قبیح تر از اون کار کشتیگرات. کشتیگرات تکلیفش مشخصه. هیچ وقت ادعا نکردن، به خصوص اون سرمربیشون که پژمان درستکار که انقدر تحقیر میکنه و تمسخر میکنه سوالاتی که ازش میکنن در مورد شرایط ایران رو، اون ازش تکلیفش مشخصه. و اتفاقا من گفتم این نرینه با توجه به حرفایی که حکومت میزنه جزو 99% و ماها 1% هستیم. به گمانم 99% یا الان نباید بذارن خدای نخواسته خانواده آقای پژمان درستکار و دوستانش و کسانی که طرفداران ولایت مدارش احساس تنهایی بکنن در ایران. اون 99% ما 1% حتما باید قدرشناسی کنن از خانواده آقای پژمان درستکار به خاطر اینکه ایشون اینجا اینطور به تمسخر میگیره ما 1% رو. با امیدوارم اتفاق بیفته. اگه البته اینها حاضر باشن خانواده‌هاشون در ایران گذاشته باشن، در ایرانی که این وضعیت درست کردن. به قول یه خانومی در این دیدارهای 16 آذر یکی از مسئولین میگفت خودتون میدونید چه مملکتی درست کردید که وقتی میخواید کسی رو تنبیه کنید ممنوع الخروجش میکنید. اگر اینها خانواده‌شون در ایران باشن امیدوارم ارادت مردم 99% بهشون ابراز بشه و تبلیغاتی که ما 1% میکنیم رو خنسا کنن. ولی به هر حال ببینید ما وظیفه داریم، در شرایطی هستیم که به هیچ وجه نمیتونیم رو دروسی کنیم. ما به هیچ وجه نمیتونیم در میدان جنگ رفتار شب عروسی رو داشته باشیم. نمیتونیم در میدان جنگ رو درواسی های شرایط عادی رو داشته باشیم. شما در میدان جنگ اگر مقابلت نزدیکترین دوستت هم باشه رو درواسی رو میذارید کنار. در میدان جنگ شما اجازه نخواهید داد هر کس هر غلطی خواست بکنه. در میدان جنگ کوچکترین تردید نسبت به یک نفر منجر به حذفش و حتی منجر به حذف فیزیکیش خواهد شد. یعنی نمیشه بگیم ما در میدان جنگ هستیم، طرف حالا دلش خواست این کارو بکنه، حالا این گرا رو به دشمن داد، این کمک تبلیغاتی رو به طرف مقابل ما کرد، این رجز رو برای دشمن ما خوند، یعنی به نفع دشمن ما. در این شرایط من معتقدم که ببینید خیلی صریح و روشن، اولا متاسفم برای ایرانیایی که رفتن تشویق میکنم و بعدم افتخار میکنم، میگم ما اومدیم تیمو تشویق میکنیم، اما ورزشکاری که دوستان عزیز دارم میگم، ورزشکاری که امروز همزمان با جنایت جدید جمهوری اسلامی در اسیرکشی و کشتن مجید رضا رهنورد میتونه انرژی داره، انگیزه داره رو دوچرخه کشتی بره، این به نظر من اصلا انسان نیست. با اون کسی که میره تشویقش میکنه نمیدونم چیه. واقعا نمیدونم. شما بگید چیه. خب حالا دوستانی که از در مورد ائتلاف صحبت میکنن، خیلی صریح به شما بگم، تا زمانی که تکلیف با این اشرار مشخص نشه، با کسانی که دنبال حالا یکی کشتی میگیره، یکی میره تشویق میکنه، یکی نمیدونم شرایط عادی جلوه میده، به گمانم ائتلاف خطر بسیار بزرگی داره، چون همین آدمها کسانی هستند که خودشون در معرض ائتلاف میدونن. من واقعا تحسین میکنم صحبت های شاهزاده رضا پهلوی رو و دست دراز شده ایشون رو برای ائتلاف، ولی اگر قرار باشه بعضی از افراد این چنین، من خیلی صریح بگم، اگر قرار باشه که کسانی که رقصیدن در مجلسی که به بهانه بزرگداشت شهدای انقلاب 401 برگزار شد، اگر قرار باشه اونها ائتلاف کنن، من ترجیح میدم کنار جمهوری اسلامی بایستم. مگه جمهوری اسلامی کلامش مشخصه، حرفش مشخصه، دشمن ماست، دشمن هست که علنی هم دشمنیشو میگه. پس خواهش میکنم ضمنی که افرادی که تکلیفشون مشخصه، من به ائتلاف باشون پایبندم. البته من گفتم من خودم در این زمینه نقش ندارم، ولی کمک تبلیغاتی، کمک خبررسانی میکنم. ببینید کسانی که این روزا دغدغه‌شون اینه که ثابت کنن خودشون بزرگترین کابوس جمهوری اسلامی هستن، دنبال اینن بیش از اینکه دنبال این باشن که بچهای مردم در خطرن، خیلی صریح و بیرو در واسه هر کس هر چی دلش میخواد بگه، من میذارم رو چشمم. ولی من اینها رو ائتلافشون رو سودمند نمیدونم. وقتی میبینم کسی همتش اینه که برای خودش کلاهی از این نبرد بدوزه، دنبال این هستن که از پولهای ملت بیچاره برای خودشون سهمی بگیرن، من در این مورد خیلی صریح و آسوده به شما بگم دوستان عزیز که هیچ اعتقادی به ائتلاف با این افراد ندارم و تصور میکنم که ائتلاف با اینها عملاً به معنای قربانی کردن ائتلاف واقعیه که مردم ایران دارن. الان مردم ایران بهترین ائتلاف رو دارن. من بارها گفتم اتحادی که این دوره در بین ایرانیان هست، اتحادی که از خواسته اصلی تا شعار کاملا نمود و نماد پیدا کرده، به هیچ وجه این اتحاد قابل خدشه نخواهد بود. اما یک چیز میتونه اتحاد رو خدشه وارد کنه و اونهایی که اونم کسانی هستن که در این عرصه سعی میکنن شرایط رو عادی جلوه بدن، چه خواسته چه ناخواسته. گفتم دوستان برید میبینید، اصلا شما برید کلمه رقص در نیویورک رو سرچ کنید، خبر براتون میاد، نیاز نیست من بقیش بهتون بگم، خودتون برید ببینید. من نگران ندارم از گفتم، ولی خب یه خوردم تلاش کنید. من اصلا پرده پوشی نمی‌کنم دوستان، خیلی صریح دارم میگم، ولی بعضی وقت اصلا حتی اسمشون حاضر نیستم بیارم برای اینکه مطرحشون نکنم. برید، من اولش هم گفتم من به منش این آدم‌ها، به خواستگاه این آدم‌ها، به منویاتشون کار دارم، وگرنه کم و بیش در جای دیگه هستن. حالا بعضیا بد شانسی میارن زودتر لو میرن، بعضیا دیرتر لو میرن، ولی همه‌شون مطمئن باشید لو میرن. این خلوصی که و این پاکی که در بچه‌های کف خیابون در ایران هست، اجازه نخواهد داد یک مشت کلاهبردار، یک مشت سوء استفاده چی، یک مشت آدم بیخیال بتونن خودشون رو به این انقلاب تحمیل کنن. ولی ما هم موظفیم که حرفمون رو بزنیم، تلاشمون رو بکنیم و اگر کسانی ناآگاهانه در این بازی افتادن، بلافاصله خطشون رو عوض کنن. اگرچه من هنوز هرچم فکر میکنم نمیتونم توجیه شم کسی اصلا بتونه برقصه در این شرایط، کسی بتونه واقعا یک لبخند از ته دل بزنه، یک خنده از ته دل داشته باشه، بتونه در یک محفل جشن بشینه، غذای مجلسی بخوره و مشروب با هم دیگه بخورن و به سلامتی هم دیگه، در شرایطی که مردم ایران به دلایل مختلف از سلامتی دارن روز به روز فاصله میگیرن، یکی به خاطر نداشتن نان، یکی به خاطر نداشتن دارو، یکی به خاطر نداشتن شغل، یکی به خاطر که بچه‌اش در زندانه و خبر نداره. من دیروز با کسی صحبت میکردم، میگفتش که حالا چند وقت پیش از زندان آزاد شده، میگفتش که من غذا نمیتونم بخورم، برای که یادم میفته تو زندان که بودیم بچه‌های دیگه وضع غذاشون چطوری بود. خب ببینید دوستان، در این شرایط من چطور قبول کنم که این کسی که من باش صحبت میکنم یا اون کسی که تو میدان هست و توی مبارزات هست، اون میتونه نیروی ائتلافی باشه برای ائتلاع انقلاب اون بچه‌هایی که تو ایران هستن. خیلی متاسفم. ببین من واقعیتش اینه که این روزها همش تلاش کردم که از حرفای بزنم که امیدوار کننده است و این هم اتفاقا امیدوار کننده است. من بسیار خوشحالم که هرچی فاصله میشه، اگرچه متاسفانه این فاصله ها با هزینه جان عزیزان ماست، اما از یک طرف دستاورد بزرگی داره با اون که همه ماها دستمون رو شد. من از خودم میگم تا دیگران. و این دستاورد کمی نیست برای انقلابی که داره با خون زیباترین، عزیزترین، قویترین، جوانمردترین عزیزانمون داره خونشون ریخته میشه. با اون خون این انقلاب داره پیش میره و برای این انقلاب افشای کسانی که عملاً هیچ سنخیتی با انقلاب ندارم، میگم من اصلا بدون رو در وسط دارم میگم اصلا نمیتونم درک کنم این روزها کسی بتونه برقصه. یه کسی به من میگفتش که مثلا تو این دوره فکر میگه کسی مجلس عروسی نگرفته. من که تصور میکنم خیلی از آدم مجلس عروسی گیر نمیتونن بگیرن در این شرایط، اما عزیز این که در مجلس عروسی یه نفر بره تو خونش با 50 نفر 100 نفر عروسی بگیرن و برقصن یک بحثه. یکی شما اصلا مجسم کن که توی مجلس عزا برای نفر برگزار شه، یه نفر مثلا برقصه، بعد بفهمن تو چرا میرقصی، بگه خودت تو مثلا یه ماه پیش نرقصیدی یا در روز دیگه نمیرقصی. این خیلی فرق داره. این که در ملای عام اونم با یک روش طلبکارانه که ما اومدیم از شهدامون تجلیل کنیم، ما اومدیم از این انقلاب پیروی کنیم. گمان میکنم که نیاز به تذکر هست. من البته آماده حملات هستم چون دوستان قدرت رسانه‌ای زیادی دارن و شاید روشون هم از من بیشتره، ولی مهم نیست. ما در شرایطی نیستیم که عرض کنم، شرایطی نیستیم که رو درواسی کنیم. من امیدوارم که حداقل شاید یک معذرت خواهی باشیم، اگرچه بازم دارم میگم حتی اگر معذرت خواهی انجام بشه این معمای من حل نمیشه که چطور افرادی میتونن این روزها شاد باشن و چقدر تحسین برانگیز هستن عزیزانی که در ایران هستن و میبینن این شرایط رو، ولی باز هم ناامید نمیشن و دارن مبارزه میکنن، باز برای همین افرادی که اینها هم بی‌معرفت هستن. این خیلی برای من هم شرم‌آوره و هم افتخارآفرین، هر دو که کسانی حتی برای آزادی افرادی دارن مبارزه میکنن که در غم اونها اینها شاد هستن. این میگم هم باعث شرمندگی برای من و هم باعث افتخار که در چه دوره‌ای هستیم. یه موقعی چند ماه پیش بعضیا این یه چیز مد چرود میگفتن، شاید خود منم گفتم که در روی سنگ قبر ماها ننویسید ما در چه دوره‌ای بودیم، چون خجالت میکشیم در دوره‌ای که شرایط ما هممون ساکتیم. من تأکید میکنم که اسم من اگه میخوان روی سنگ قبر ننویسن، برای تاریخ زندگی من رو بنویسن، خیلی درست هم بنویسن، برای اینکه باعث افتخار خواهد بود که ما هم دوره با این عزیزان بودیم. چی نوشتن؟ صدا و تصویر چیه؟ خیلی ممنون که الان جواب دادید. ممنونم. در شرایطی که دوستان ببینید حتی قدرت‌های باجگیر، سوء استفاده‌گر و کثیف خارجی که همواره تلاش کردند به قیمت لاس زدن با جمهوری اسلامی منافع مردم ایران رو زیر پا بگذارن، اونها هم دیگه سرشون به سنگ خورده. در شرایطی که حتی چین که شاید یکی از کثیف‌ترین حکومت‌های دنیاست به راحتی باعث قتل و مرگ آدم‌ها شده، از کالاهایی که تولید می‌کنه تا در داخل کشور خودش کشتار مردم و تا مسئله کرونا که دیدیم چجور رفتار کرد که باعث گسترش کرونا شد، حتی اون دولت دیگه به خودش اجازه نمیده با جمهوری اسلامی شرط عادی داشته باشه. نه تنها شرط عادی نداره، رفتار خصمانه با جمهوری اسلامی میکنه و میاد کنار دشمنان، حالا حداقل دشمنان سیاسی جمهوری اسلامی قرار میگیره. عربستان در از ادعاهایی که علیه متاسفانه ایران مطرح میشه به خاطری که حاکم ایران جمهوری اسلامی حمایت میکنن چینی ها، وقت در این شرایط ما یه جوری برخورد کنیم که انگار اوضاع عادیه. به هیچ وجه دوستان اوضاع عادی نیست. در شرایط جنگی پر از غم، در شرایطی که عملاً بدتر از شرایط جنگ 8 ساله، هر روز دارن مردم بمباردمان میشن، هر روز مردم دارن کشته میشن، شکنجه میشن، رفتاری با مردم میشه که حتی عراقی ها با اسراشو نمیکردن. این رو برید، من نمیگم، برید کسانی که اسیر بودن و آزاد شدن دارن مینویسن، برید صحبت های رحیم قمیشی رو بخونید که رزمنده بوده، سالها اسیر بوده، ببینید چی میگه. برید سایر کسانی که در جبهه ها بودن، اسیر بودن رو برید ببینید چی میگن. برید عزای بزرگ رو ببینید در شرایطی که کسانی که اون روز عضو سپاه و بسیج بودن و اگر اسیر میگرفتن کسی رو از قمقمه آب خودشون بهش میدادن و امروز همون اراذلی که جانشین اون سپاهی قبلی هستن، نور خدای ما رو، خدا نور ما رو مینشونن، دستشو بده به یک میله دستبند میزنن و وقتی که درخواست آب میکنه آب رو به فاصله 2 متریش میزنن، نمیذارن بخوره. ما تو این شرایطیم. در این شرایط اصلا چطور میشه که من این جمله تکرار کنم؟ برام خیلی مهمه دوستان، چون بعضی به من میگن آقا الان وقت اعتراف، بره وقت اعترافه. نه، ولی نه اعتراف با این افراد. اصلا اعتراف با این افراد یعنی که ما هم پذیرفتیم که خب زندگی عادی داریم، اشکال نداره. حالا مهسا هم فوت کرد، خب الان فوت نکرد، مثلا به قول اون شیخه که تو تلویزیون، بالاخره یه روز میمرد دیگه. این یعنی اون، یعنی وقتی ما اینطور برخورد میکنیم. نه آقا، تعدادی از عزیزترین، پر انرژی ترین، افتخارآفرین ترین جوانهای ما، سالخوردگان ما، میانسالان ما، نوجوانان ما رو کشتند فقط به خاطر که میخواستن ماها رو آزاد کنن. اونها که غمی نداشتن. شما، من بارها گفتم، من این سارینا رو اصرار دارم مثال بزنم، بمب انرژی، شادی، امید و فهم، اون برای خودش قطعا مشکلی نداشت. حتما حتی در داخل ایران میتونست که زندگی خیلی فراتر از نرمال داشته باشه، اما دلش آرام نگرفت. دیدید که چی رو رفتار کرد. بله، واقعا هیولا هستن، هم جمهوری اسلامی هیولاست و هم کسانی که به هر نحوی حکومت رو یا شرایط رو عادی جلوه میدن یا توصیه میکنن به عادی سازی روابط. فرقی هم نمیکنه این توصیه به عادی سازی روابط یک اصلاح طلب باشه، یک اصولگرا باشه، یک اپوزیسیون فیک باشه، یا کسی که خودشو در رأس اپوزیسیون میدونه یا خودشو بزرگترین کابوس جمهوری اسلامی میدونه، فرق نمیکنه. هر کس که به نحوی در این شرایط به دنبال ساختن کلاهی از این نمد خون بچه‌ها باشه، از نظر من به هیچ وجه من الوجوه صلاحیت حضور در اعتراف نداره، مگر همه تکلیفشون رو روشن کنن. دوستانی دارم می‌نویسم، من یه مقدار واقعا ابا دارم از این که در مورد موضع اخیر آقای کروبی صحبت بکنم، به خاطر که به هر حال ایشون هنوز اعلام نکرده که از جمهوری اسلامی عبور کرده. کسی که از جمهوری اسلامی عبور نکرده باشه با من اختلاف داره، اما بیانیه آقای کروبی خب نمیشه گفت یک جمله درست درش باشه، اون که مستقیم و صراحتن به استبداد رأی و خونخواری خامنه ای اشاره شده بود، اینش قابل تحسینه. اما من معتقدم اگر کسانی مثل ایشون که نمیترسن غالبا با این حرفو زدن، علت اصلی رو باید بگن. خامنه ای در واقع میراثخوار میراث کثیف خمینیه. خمینی باعث شد که این تثبیت شد که ولی فقیه هر غلطی بکنه کسی کارش نمیتونه بکنه، به هیچ کس نباید جواب باشه. خمینی بود که برای حفظ نظام، و خامنه‌ای وقتی میخواد بگه نظام، هی به خودش نشون میده، گفت برای حفظ نظام نماز رو میشه تعطیل کرد، میشه دروغ رو واجب کرد، میشه تهمت زدن رو واجب کرد، میشه خوردن شراب رو واجب کرد. دوستان دقت کنید، نگفت مباح یا حلال، گفت واجب. یعنی شما موظفی مشروب بخوری، موظفی دروغ بگی، موظفی بهتان بزنی، همین کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه، یعنی کاری که امروز داره انجام میشه. آقای کروبی، قتل مجید رضا رهنورد، قتل محسن شکاری و خدا نکرد قتل بعدی در اجرای توصیه خمینی الدنگ که گفت برای حفظ نظام هر کاری میشه کرد، بهتان زدن به محسن شکاری. این چیز خیلی غریبی نیست، توصیه خمینیه. بهتان زدن به مجید رضا رهنورد عزیز ما، اجرای توصیه امام راحل شماست. تکلیف رو روشن کنید. نمیشه شما بگید خامنه‌ای خونخواره، ولی اون حکمی که دست خامنه‌ای رو برای خونخواری باز گذاشته رو از کنارش بگذارید و تازه بهش اظهار ارادت کنید. به نظر من کار خوب رو اگر قرار بگیم یک نفر معمم در داخل کشور انجام داد، آیت الله امجد انجام داده که خیلی صریح گفته که این نشانه کفر و نشانه نفاق و نشانه جنایت رو از سرتون بردارید، به هم کیشان خودش، به هم لباسان خودش گفته. گفته چون الان نشانه جنایت و ظلم و فساد شده از سرتون بردارید اگر کار درستی باشه اینه. و من در پایان میخوام خدمتون بگم که دوستان دیدیم و دیدید که هیچ مدارایی با جمهوری اسلامی جواب نمیده. در همین شرایطی که ادباز اومدن گفتن آقا راهپیمایی سکوت برگزار کنیم، در همین شرایط دارن آدم میکشن و با بهتان زدن آدم میکشن. دیدید که در مورد محسن شکاری به راحتی و رسما دروغ گفتن، اومدن گفتن که قمه داشته، حتی میگم اون الدنگ لندهوری که با عنوان شاهد اومد در دادگاه و جرئت نمیکردن نشونش بدن، مگه اینا فدایان رهبری هستن؟ خب نشونشون بدن. چرا نشونشون نمیدن؟ این نشون میده که اتفاقا فهمیدن بناس انتقام گرفته شده و وحشت کردن. به هر حال اون نرینه کثیف حرام لقمه نشون میده، میگفتش که این محسن با قمش اینطوری خیابونو بسته بود. و بعد دیدی در اعترافاتی که از محسن گرفتن یک چاقو اینقدر رو محسن نشون داد، خب من با این چاقو زدم. در مورد مجید رضای رهنورد عزیز میبینید که تو همون لحظات اول دستگیریش تو ماشین با سر و صورت خونین و دست شکسته میگه که من چند عدد بسیجی را زدم. اصلا بس که جمله شما چند عدد بسیجی را زدم که مشخص همون لحظه اول مجبورش کردن کتک زنن، که میگم اگر کتک نزدن که دستش کسی نمیخواست. یه صحنه نشون میدن یه قلچماق حکومتیشون رو داره میگیره، اون قلچماق برای گرفتن مجید رضا نیاز نداشت که دستشو بشکنه. به هر حال این سیستم در این شرایط ببینید که ظاهرا مشخص شد و ثابت شد کسانی که میگفتن که با این حکومت نمیشه از در مدارا وارد شد درست میگفتن. تنها چیزی که ببینید همینقدر که ناچار میشن که اون لندهور دیگه میاد شکایتشو از ماهان صدرات پس میگیره، نشون میده که همون احساس ناامنی باعث میشه شاید اینها یک مقداری شباهت به آدم پیدا کنه رفتارشون. خودشون که آدم نیستن ولی رفتارشون تا حدی شباهت به آدم پیدا کنه. همینقدر که شاهدان اجاره‌ای و بیناموسشون میان در دادگاه وقتی میخوان شهادت بدن چهرهشون رو مخفی میکنن، نشون میده که اینا از تهدیدات ترسیدن و انشالله اگه این تهدیدات چند تاش عملی بشه مطمئن باشید روند تغییر خواهد کرد. خب بله همون خشم مقدس. خشم مقدس یکی از زمینی که مقدس هست ولی یکی از خاصیت های خشم اینه که ترس رو از بین میبره، اگرچه به نظر من ترس وجود نداره به خاطری که این حکومت یک کاری کرده که مردم هر لحظه و هر روز مرگ رو جلوی چشمشون میبینن. حالا یا مرگ از گرسنگی یا مرگ از ناامنی یا مرگ از دق کردن به خاطر شرایط. میبینید چجوری خانواده ها پدر و مادرها چقدر شرمنده هستن. ولی من خواهش میکنم، من مطمئنم این جوان هایی که تا این حد دارن مبارزه میکنن و ایستادگی میکنن میتونن طوری رفتار کنن در خونه ها که خانواده هاشون هم از کمبودهای اقتصادی احساس شرم نکنن. آقای سرفراز بسیار خوب حرف زده، البته ایشون ظاهرا داخل کشور اینطوری که صحبت میکنه و برای من خیلی ارزشمند این حرفا. به نظر میاد آقای سرفراز جز کسانی که زود پیوست به مردم در شرایطی که در رأس سازمان بود، در رأس سازمان صدا و سیما بود، فکر کنم تنها موردی که ما در سالهای اخیر داشتیم، استعفا داد و بلافاصله خامنه‌ای با استعفاش موافقت کرد و اون علی عسکری رو گذاشت که از اراذل سپاه خودشون بود و هر هم که پیمان جبلی رو. به هر حال صحبتاش ارزشمنده ولی من واقعا ریشه‌شو نمی‌دونم. اصلا ما موظف نیستیم و حق نداریم انگیزه آدم‌ها رو بررسی کنیم. همین حرفشون که همراهی با مردم و صراحتن میگه که جنایت هر کس که سکوت کنه در این جنایت‌ها شریکه، یعنی مهر تایید می‌ذاره برای اینکه کاری که جمهوری اسلامی داره می‌کنه جنایته و حداقل اینکه سکوت نمی‌کنه. آقای دکتر معین موضع بسیار خوبی داشته، البته اونم ازش توقع هست با توجه به انتسابات خانوادگیش و با توجه به سوابقش، به نظرم بایستی تکلیفش رو با میراث ننگین خمینی که در واقع نسخه امضا شده بدون نام اعدام‌های اخیره، یعنی یه سری نسخه امضا کرده خمینی گذاشته اسم کسی رو که میخوان براش می‌نویسن. بله من پیام‌ها رو دارم می‌بینم دوستان و بسیار خوب. نه خب سرفراز دوستان در حدی نیست که بخواد مثلا بیاد مردم رو سرگرم کنه یه کاری بکنند. اگه شما بگید مثلا نمیدونم یکی از فرض کن احمدی نژاد کاری بکنه، میگه ما رو فریب حکومتی که اونم آدمی که خیلی ادعاش میشد الان 90 روزه که مفقود الاثر، امیدواریم که توی جوبی جای پیداش کنن ببینن در چه حاله. ولی یا مثلا اژه بیاد حرف بزنه یا حسن خمینی حرف بزنه میگیم یه چیزی، اما اینکه حالا سرفراز که خیلی از مردان نمیشناسنش کارش شجاعانه است، من اینو تکذیب نمی کنم، اما اینکه بازی حکومت باشه نه، قطعا آقای سرفراز نمیتونه مثلا بیاد رهبری جنبش رو به عهده بگیره که منحرفش کنه. برای ارزشمنده، ممنونم ازتون دوستان، خواهش میکنم که واکنش نشون بدید به مسائلی که من عرض کردم، هم نسبت به این اراذلی که به عنوان کشتیگیر اومدن اینجا، هم به نسبت به کسانی که ازشون تشویق میکنن، تشویقشون میکنن، و هم کسانی که زندگی عادیشون رو دارن ادامه میدن و این رو بروز میدن. من رو اینجاش بحث دارم، این که این تظاهر به زندگی عادی رو بروز میدن و سعی میکنن که وقت نتیجهش چه اونها بخوان چه نخوان، نشون دادن عادی بودن شرایط و یک مقدار نشون دهنده میزان احساسشون نسبت به شرایط داخل کشور. لطفاً لایک رو فراموش نکنید. شیخ عراقی کیه؟ دوستان نوشتن تکتون با شیخ عراقی روشن شد. راستی بازم من دیشب هم گفتم روح روح الله زم شاد که جاشون روزا خیلی خالیه، البته این به معنی نیست که اشتباهی نداشت، ولی واقعا جان فشانی کرد و با توجه که میشناخت شرایط حکومت رو، ولی با جان خودش ریسک کرد و خطر کرد. البته رفتنش به اون سفر سفر اشتباهی بود، حالا امیدوارم که یه روزی مشخص شه چه کسانی فریبش دادن، که من گفتم به نظر من همین جواد شهرستانی و دامادش علی خمینی جوری جلوه دادن که روح الله زم باورش شد که مهمان آیت الله سیستانی. ممنونم ازتون دوستان، خواهش میکنم لایک رو فراموش نکنید، سابسکرایب رو فراموش نکنید. برای من خیلی، برای من که میگم از این جهت که حالا اگر صحبتی میکنیم با هم دیگه، در دلی میکنیم، حرفی میزنیم، انعکاس بیشتری داشته باشه. وقتی که تعداد لایک بیشتر میشه، کامنت حداقل یک کلمه به زبان انگلیسی درش باشه زیادتر بشه، این کمک میکنه، خود یوتیوب توصیه میکنه برای دیده شدن ویدیو. سابسکرایب هم فراموش نکنید، من قبلا هم گفتم سابسکرایب این کانال بسیار خوبه، ولی خواهش می‌کنم کانال دوم رو هم که در قسمت دیسکریپشن همین ویدیو و سایر ویدیوها میتونید ببینید، اون رو هم فراموش نکنید. اون رو هم نیاز داریم. من بازم عرض می‌کنم خدمتتون، ویدیوهایی که رو اونجا می‌ذاریم کاملا متفاوته با اینجا، اینطور نیست که یکسان باشه، شریکی باشه، نه، من تقریبا سعی می‌کنم هر روز دو تا ویدیو داشته باشم، یکی اونجا و یکی اینجا. اینجا رو معمولا لایو میرم که نظرات دوستان رو هم بشنوم، که خیلی هم کمک می‌کنه. می‌بینید که مسائلی که می‌نویسید من در صحبتام بهشون بعضن اشاره می‌کنم، بعضی وقتا غفلتی میشه جواب میدم، و امیدوارم به سزای اعمالشون برسونیمشون، برسن. که من قبلا هم گفتم، من به عنوان یک آدمی که خودم دین دارم میگم، قرار نیست خدا کار ویژه انجام بده. اگر قرار بود که خدا کار ویژه انجام بده با این چیزایی که آخونده و مده ها میگن، مثلا باید روز عاشورا تیغ شمر کند میشد، باید مثلا حالا فرض کنیم که اسلام به قول خمینی به خون نیاز داشته، به مظلومیت امام حسین نیاز داشته، به این که بگیم تشنه بوده، که بعد حالا خودشون دارن در تلویزیون میگن که امام حسین شب عاشورا در چند متری خیمه خودش یه چاه زد، فاصله یک متری به آب خیلی گوارا رسید، ولی امام حسین دست داد چاه پر کرد، که حالا حتما یه فلسفه‌ای داشت، من نمیدونم. ولی به هر حال این اوضاعی که ما الان داریم، اگر قرار بر اینه که کاری انجام بدیم، بایستی تمام اون مسائل رو بذاریم کنار، بحث دین، بحث هر کس چیزی داره. اگر قرار بود که خدا کار خارق العاده انجام بده، قاعدتا نمیگذاشت اینطوری که اینا میگن تیر سه شعبه به حلقه علی اصغر 6 ماهه بخوره. اگر قرار بود خود کاری انجام بده، حالا بعدش مثلا اعلام میشد که خورشید اون روز 2 دقیقه زودتر غروب کرده در عزای امام حسین. هیچ کدوم از این اتفاق نیفتاده دوستان. هیچ کدوم اتفاق نیفتاده. پس دنیا و زندگی، من صریح به شما میگم، من خودم از کسانی ام که به دعا در کنار تلاش اعتقاد دارم. حالا شما ممکن بگید عقب مونده هست، نمیدونم فناتیک هستی، ولی اعتقادمه. اما اینکه بشینم تو خونم دعا کنم، قطعاً نه یک سنت از سقف خونم میفته پایین، نه بشقاب غذا از تو آشپزخونه میاد جلو قرار میگیره، و نه اگر بی احتیاطی کنم مثلا در زمستون با لباس کم برم بیرون، سرما نمیخورم، سرما حتما خواهم خورد. این که نوشید ان شاءالله به جزاشون برسن، ان شاءالله به جزاشون برسونیمشون، و قطعاً جوانهام دارن این کارو میکنن. یکی از دوستان به من پیشنهاد کرده، من اینم بگم و از خدمتتون مرخص شم، من واقعا تو این زمینه تجربه ندارم، دارم روش فکر می‌کنم، ولی پیشنهاد کردن که یک صندوقی درست بشه برای کمک به خانواده های زندانیان و رسوندن دارو به بعضی از استانها، چون ظاهرا جزء موارد تنبیهی جمهوری اسلامی و جزء جنایتشون، جنایتاشونه که به بعضی از استانها مثل کردستان نمیذارن دارو برسه، در شرایطی که خب میدونید خیلی از افرادی که زخمی میشن در تظاهرات نمیتونن برن بیمارستان دولتی چون بلافاصله تحویلشون میدن. خب یه سری افراد، یه سری از پزشکان غیرتمند متعهد شدن و دارن انجام میدن، ولی طوری که من شنیدم مسئله دارو خیلی، رسوندن دارو خیلی مسئله داره. سه رفته دارن و تلاش میکنن از بعضی شهرها مثل تهران دارو تهیه میکنن میبرن، حالا بعضیش در سر راه ماموران جنایتکار حکومتی روش میگیرن، ولی خیلیش رسیده تا اونجا که من خبر دارم و مسئله مالی دارن. من خودم واقعا تو این زمینه خورده تحفظ دارم، تا به حال وارد نشم، خیلی از دوستان به من گفتن ولی من این کار رو نکردم. ولی به هر روش فکر کنید، اگر دوستان پیشنهاد دارن بگن که من میتونم به افراد دیگه‌ای که هم تبحرشو دارن، هم انگیزهشو دارن، هم حوصله‌شو دارن انجام بدن که کمک کنیم، و هم به خانواده بعضی از زندانیان که حالا کار سختی هم هست با توجه به بیرحمی که جمهوری اسلامی داره، کار سختیه. ببینید من قبلا هم گفتم، قبل از انقلاب کسی که زندانی سیاسی میشد از وقتی که میرفت، یعنی در مراحل بازجویی نمیشه انکار کرد شکنجه بوده، حالا البته نه مثل جمهوری اسلامی، سختی‌هایی بوده، فشارهایی بوده، زندان انفرادی بوده، ولی وقتی کسی محکوم میشد میرفت در زندان و میشه یک زندانی با همه حقوق و هیچگاه خانوادش به خاطری که این زندانی بوده تحت فشار قرار نمیگرفتن. نمونه‌های متعددی مثال دارم، از جمله گفتم که پدر خود من سالها، حداقل 7-8 سالشو من یادم میاد، کمک مالی جمع میکرد برای خانواده زندانیان سیاسی و یک بار پدر من رو حتی به کلانتری محلم احضار نکردن بابت این کار. ولی با جمهوری اسلامی جنایتکار که حتی برادر وقتی به برادرش کمک میکنه برادر من اعدام میکنن، کار سخته، ولی به هر حال باید راههای پیدا کنیم و بتونیم هم به خانواده زندانیان که بسیارشون ناناورشون در زندانن، بسیارشون به خاطر شرایطی که پیش اومده برای همراهی با انقلاب کسب و کارشون رو تعطیل کردن و بسیارشون هم که از ابتدا مشکل داشتن اما شرافتمندانه و غیورانه پای انقلاب ایستادن، دختر و پسر، زن و مرد، پیر و جوان. به هر حال هم اولویت اولمون که عرض کردم خدمتتون بحث رسوندن دارو به بعضی از استانهایی که سرکوب میکنن و متاسفانه امکان استفاده از تجهیزات و مراکز دولتی هم وجود نداره، چون شناسایی میشن و ممکنه مجازات بشن، باید از طریق پزشکای خصوصی کار انجام بدن. پزشکای خصوصی هم حتما لازمه که تجهیزات داشته باشن، مثلا سرم، حتی در بعضی جا چسب و نمیدونم باند و گاز و مواد ضد عفونی، اینا هم مشکل دارن. حالا برای من اطلاعات بیشتری میگیرم، با کسی از دوستان دیشب در تهران صحبت کردم، خیلی نسبت این قضیه نگران بود، خودش بنده خدا داره کمک میکنه ولی گفت منم ظرفیتم محدوده، درخواستش که این مطرح بشه. حالا خواهش میکنم، من میگم چون اصلا در این زمینه تجربه ندارم، خواهش میکنم دوستان اگه راهکاری دارن بگن. ممنونم از همراهیتون، بازم تسلیت میگم و امیدوارم که به زودی شاهد رفع نگرانی از همه کسانی باشیم که فرزندانشون در زندان هستن و هیچ تضمینی وجود نداره که بر اساس فتوای خمینی که برای حفظ نظام بهتان زدن، دروغ گفتن، فریبکاری واجبه، اون تعداد دیگری رو به بالای دار نفرستن. دوستان فراموش کنیم بعضی از ضرب المثل های فانتزی رو که سر بیگناه پای دار میره بالای دار نمیره. دیدیم که میره، دیدیم که لقمه حرام خیلی راحت از گلوی بعضی از افراد پایین میره، دیدیم که جنایت، حکومت هم با کفر میمونه هم با جنایت، مگر اینکه خودمون کاری بکنیم. موفق باشید. منم باز تسلیت میگم، دومین سالگرد روح الله عظم عزیز رو، و تسلیت میگم به خانواده داغدار همین مجید رضا رهنورد که جدیدترین داغ بر دل مادر و خانوادهش و همه ایرانیانه. شب و روزتون خوش، خدا نگهدار.